تصمیمای مهم زندگی من به کمک پدرم گرفتیم ای است که از حالا هدف دارم برای تحصیلات و برای سالهای جوانی خودم انشالله که برسم و نتیجه هم بگیرم. انشالله موفق باشیم.
تصمیم برای فرزندانم بیشتر حال فرزندانم است که اگر من بتونم حال اونا رو خوب تربیت کنم، روحیشون رو روحیه شاد بار بیارم، خودشان میتونن که بهترین تصمیم زندگی خود رو بگیرن، تسلایق خود، امکانات خود. ولی خب در بعضی موارد مهم بله ما باید تصمیم بگیریم و دارم تصمیم و برنامه‌های داشته.
خب نامش در سرش است دیگر، تصامیم مهم زندگی، پس خیلی اهمیت داره، خیلی هم تعیین کننده است. چقدر رویش ما دقت داریم، چقدر بهش فکر میکنیم و با مطالعه او را تصمیم میگیریم. در همین باره استاد شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه در کابل صحبتهایی داره که مشنه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص ای که تصمیم های بزرگ یک انسان چی است، انسان ها حد اقلش در چی راستا باید بلند و کلان و بزرگ بیاد اندیشه یا فکر کنه، باوری میست که جوان افغان سه تصمیم بسیار کلان داره: یک، تحصیلش، دو، کارش، سه، ازدواجش. ولی گروه از متخصصین ما و حوزه ما که در بخش رفتار سازمانی مصروف و مشغول است یا روانشناسی کار، به می شکل اونا هم باورشان نیست که خب اول شغل مهم است، تحصیل است. من البته تجربه من میره میگم که برای یک جوان مهم است که چی بخونه، کجا بخونه، با چی پول بخونه، با از روی چی علاقه بخونه، با علاقه مادر گوش کنه، با علاقه پدر گوش کنه، با لایق و تمایلات درونی خودش گوش کنه، با آن چی که در جامعه بسیار مشهور است و مشهود است به او ببینه و گوش کنه، یا که چی کار کنه، از روی چه تصمیم بگیره. این برش بسیار مهم است و حتی اجازه بدین بگویم که جوانان ما حتی در این راستا با یک بحران فکری روبرو میشن، چون نهادهای و بگویم که مرکزهای نیست که برشان بفهمانن که چگونه ازدواج کنه، چگونه کار پیدا کنن، دارای چه شخصیت هستن. سومم که بس ازدواج است، برای جوان مهم است که با کی ازدواج کنه، از روی چی میارها ازدواج کنه، چه امکانات ازدواج نیاز داره، چی ترسایی را به دنبال داره یا در مقابل ازدواج وجود داره. اینا همه موارد است که برای جوان مهم است. اما در کنار این روانشناسان باوریش است که تجارت، ایده، نوآوری، خلاقیت و ایجاد تغییر، پیشرفت در خودش، در کارش، در زندگیش، انتخاب دوستایش، حفظ سلامتیش، بلند بردن آگاهیش و همه موارد به نظر روانشناسان مواردی است که یک جوان برش مهم است. و باور روانشناسایی است که در راستای مختلف در کناری که تحصیل، ازدواج و کار مهم است برای یک جوان در همه جامعه به شمول افغانستان یا جوانان افغان، مهم ای هم است برای جوانان که چگونه تجارت کنند، با کی ارتباط داشته باشند، چه قبول به دست بیارند، چقدر مشهور شوند، چی مدل لباس و وسایل استفاده بکنن، یا مثلا تکنولوژی و امثال و موارد. اینا چقدر میتونه که انسانها را تصمیمش در گرو بگیره. ما باوریم است که انسان آرام آرام در چنگ تکنولوژی مفته. ما فکر میکنم که چند سال بعد نیمه از تصامیم ما را، یا حتی بگویم که مثلا بیشتر از 50% از تصامیم ما را شاید گوگل بگیره. مثلا ما گوگل خود رفتیم و بهترین کتاب پیدا خواد کردیم، ما گوگل خود رفتیم و بهترین رستوران خود پالیدیم، ما گوگل خود رفتیم و در مورد معیارهای همسر خود خود دانستیم، ما گوگل خود رفتیم و خود بررسی کردیم که چقدر وزن داشته باشیم و کجا تجارت را آغاز کنیم، در کدام موقع آغاز کنیم، با چی پول آغاز کنیم، چگونه آغاز کنیم، پلانهای خود را چگونه بگیریم، معیارهای انتخاب دوست ما چگونه باشند، خوبترین غذا کدام است، خوبترین وسیله تکنولوژی چی است، کدام موبایل ما باید بخرم، کدام ماشین کالاشویی رو باید بخرم. ایده من فکر میکنم که آرام آرام گوگل دیگه در مورد ما تصمیم میگیره و ما فقط سر میزنیم به خانگه که به اصطلاح گوگل و او است که تعیین تکلیف میکنه بر ما و ما دیگه از کار یا به اصطلاح از هوش، از شعور، از انتخاب و اینا میگذاریم و گوگل است که بر ما انتخاب خواهد کرد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم.
سپاس فراوان از استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل، که همیشه مزاحمشون میشیم و صحبت بسیار خوب دارن با بیان شیوا و صمیمی که دارن. انشالله ما نکته ها بگیریم و استفاده کنیم در زندگی خود ما. با شما شنوندای عزیز که امروز سه‌شنبه امروی برنامه کافه صبح بودین، موضوع ما را که در جریان هستین از مهمترین تصمیم های زندگی گفتیم و تأثیراتش بر زندگی ما و شما، بازگویی تصمیم های مهم، چالش ها و مشکلاتی که سر راه ما قرار میگیره میتونه برای کسایی که قرار است تصمیم مهمی در زندگیشان بگیره کمکگر باشه. از این بابت تشکر از همراهیتون و ما فردا فردا بین با پیمانی وسیع تر از تصمیم گپ بزنیم و یکی از مصادیقش تصمیم های ملی است که در سطح جامعه گرفته میشه و به کل مردم تعلق میگیره. پس از مهمترین ضعف های تصمیم های ملی در جامعه افغانی صحبت کنین که چه مشکلات و چالش هایی را پیش آورده و مردم دچار چه سختی هایی شده اند. مثال های زیادی میتونه باشه، متاسفانه حتما دربارش گپ میزنیم و انشالله که برنامه خوبی شه از بازگویی چنین گپ های. با ما نخواهم.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
هم گوشه که در مورزا بکیم، تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت را تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلو تو کرده،
با یا امام هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
لحظاتتان سرشار از عشق و محبت انشالله. در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً در ادامه نشرات با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی نسبتاً کمتر شایع و نادر لوپوس استفاده بکنیم. گفته شد که بیماری لوپوس سردستی بیماری های روماتولوژی یا روماتیسمی است. یک بیماری اوتو ایمیون هست، خود ایمنی است، که جزء بیماری هایی که سیستم ایمنی و دفاعی بدن به اشتباه علیه خود بدن فعال میشه و بعضی از ارگان ها، اعضا و قسمت های بدن آسیب میزنه و تخریب میکنه. این هم جزء اینمی بیماری هاست به نام بیماری اوتو ایمیون، که متاسفانه تا امروز علت دقیق فعال شدن سیستم ایمنی علیه خود بدن مشخص نشده. راجع به بیماری لوپوس گفتن که نقش سابقه خانوادگی در افراد درجه یک فامیل میتونه مؤثر باشه، عوامل محیطی مؤثر هستن و همینطور اشاره شد که لوپوس یک بیماری با طیف گسترده است، یعنی از یک حالت بسیار ساده و نجیب بگیرن که مثلا صرفا یک ضایعات پوستی و جلدی ایجاد بکنه تا ای که بسیاری از ارگانها و جهاز و سیستم‌های خاص و حساس بدن مصاب بسازه و مشکلات بسیار جدی را به وجود بیاره. در مورد ریسک فاکتورها گفتن که به هر حال ما مشخصا یک چیز خاص را به عنوان عامل خطر و علت خطر و ریسک فاکتور نمیتونیم معرفی بکنیم و شناخته شده نیست در ارتباط. علائم و نشانه ها را گفتن که یک سری و یک سلسله علائم عمومی داره، مثل خستگی و ماندگی، کاهش وزن، بی اشتهایی، ریزش مو، تورم مفاصل و بندهای استخوانی، دردهای مفاصل، دردهای عضلانی، درد عمومی بدن، کل بدن درد میکنه. همینطور گفتن که علائم پوستی و جلدی هم میتونه به صورت یک قرمزی و سرخ شدن پروانه شکل روی صورت باشه، یعنی روی ما بینی و دو طرف از گونی ما میتونه قرمز و سرخ شوه، مخصوصا در وقتی در معرض آفتاب قرار بگیره این شدت پیدا میکنه. تا انواع و اقسام دیگی از علائم پوستی که میتونه در لوپوس دیده شوه، به صورت جوش زدن و دانه دانه شدن، حتی ممکن است آلت تاولی پیدا بکنه، تاول یا آبله بزنه، و همینطور ضایعات پوست ریزی دهنده میتونه لوپوس ایجاد بکنه. در مجموع این صحبت ها شد، امید است که مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. ادامه بحث ما امروز با دکتر میخوایم ادامه بدیم، داشته باشیم و شما هم ما را همراهی بکنین. شنوندگان عزیز، اشاره شد که بر حال لوپوس یک بیماری است که اگر همونطور که من اشاره کردم، اگر به زودی و به موقع شناخته شوه، با توجه به ای که میتونه باز انواعش بسیار خطرناک و جدی باشه، به خاطر اینمی زود تشخیص دادنش و به موقع مراجعه کردن پیش دکتر و تحت معالجه و درمان قرار گرفتن بسیار میتونه مفید باشه. قبل از اینکه امروز جلسه خود با دکتر صاحب افشاری شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب افشاری، تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، با توجه به می علائم و نشانه هایی که ما در مقدمه گفتم و البته شما در جلسه قبل مفصل راجع به اینا اشاره کرده بودین، میخوایم بپرسم که با عرض معذرت که خب ما وقتی اینمی علائم عمومی را مثل خستگی، بی اشتهایی، دردهای بدن، دردهای عضلانی و و این چیزها را که ما اشاره داشتیم، اینا که غیر اختصاصی هم هستن، خب اینا باعث تشویش افراد میشه. یعنی هر کسی علایم داشت حتما باید فکر کنه که ممکنه یک مریضی خاص و اوتو ایمیون مثل لوپوس داره. در این ارتباط میخوایم یک توضیح بفرمایین و آیا باز هم نشانه ها و علایمی هست که رهنما باشه ما را برای تشخیص احتمالی لوپوس؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت شماست. سوال خیلی خوبیه. ببینین، مثلا من گفتم خستگی از علائم شایع لوپوس است، ولی خستگی شایع ترین علتش یا افسردگی است یا اختلال خواب، یعنی کسی خوب نمیخوابه خسته است، یا اینکه روحیه خوبی نداره خسته است. این خیلی 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 شایع تره تا اینکه بگیم خستگی ناشی از لوپوسه. ببینین، لوپوس بخوام اگه تعریفش بکنم، یه التهاب سیستمیک هست که میتونه علامتهای مختلفی بده.
بله.
اصلا سرنخش که در واقع این نکته شاید برای پزشکان عمومی و متخصصین داخلی مفید باشه، چون قاعدتا لوپوس مستقیم به من روماتولوژیست مراجعه نمی کنه. اگر مریضی دیدن که بیش از یک سیستم در جاهای مختلف درگیری هایی داشت، درگیری های التهابی، مثلا تب میکنه بدون علت، زخمای دهانی هم داره، وزن شروع کرده به کم شدن و خستگی داره، دردای مفاصل پیدا کرد، بعد معمولا یه آزمایشات اولیه در حد شمارش سلولای خونی، آزمایش ادرار، سینوانتاسیون گلبولای قرمز ESR پزشکان میدن و اینجا نشونه هایی از التهاب پیدا میکنن، ESR بالاست، یا در سلولای خونی تغییراتی میبینن، دو سه جا انگار درگیر هست. اینا هر پزشکی باید شک کنه به لوپوس، به خصوص اگر از لحاظ خصوصیات دموگرافیک به لوپوس بخوره. لوپوس بسیار بسیار در خانوم ها شایع‌تر از آقایان، و عمده بیماران لوپوس هم در سنین بین 15 تا 40 هست. خانمای دوره سنین باروری، یعنی از زمانی که در واقع بلوغ اتفاق میفته تا زمانی که یائسه بشن خانم‌ها، اینا گروه اصلی هستن که لوپوس گرفتارشون میکنه. البته در آقایون کم نداریم، ولی در جامعه که نگاه بکنی به ازای هر مثلا شاید 8-9 تا خانم یک یا دو آقا داریم که لوپوس داره.
بله. خب دکتر صاحب، ما در بسیاری از مریضی هایی که عوامل و علتهایش مشخص هستند، فاکتور زمینه‌ساز و ریسک فاکتورها یا عوامل خطر را میشناسیم، برای وقایه و پیشگیری خب علم طب توصیه های لازم داره. برای مریضی لوپوس سیستمیک با توجه به ای که عوامل خطر و علتها ناشناخته است، باز هم توصیه های برای پیشگیری و وقایه از مصاب شدن یا برای پیشگیری از شعلاور شدن مجدد و فعال نشدن مریضی در کسایی که این مریضی را دارن اما کنترل شده، در این ارتباط کدام توصیه و راهنمایی وجود داره؟ چه نقاط و مسائل را در زندگی باید مراعات کنن تا مصاب و مبتلا نشوند؟ و اگر مریضی را دارن چه کنترل هایی داشته باشن، چه مراقبت هایی داشته باشن که مریضیشان دوباره فعال نشوه، به تعبیر شعلاور نشوه؟
بله، خوشبختانه ما روماتولوژیست ها جز دانشمندانی هستیم که خیلی میتونیم بگیم نمیدانم. ببینین، باز از دید مفید بودن اگر بخوام بگم، من پیش میاد مریض لوپوسی، خواهرش، نمیدونم مادر لوپوس دخترش، یا میپرسن که ما چیکار کنیم که نگیریم، ریسک ما بیشتر. من بهشون میگم زندگی کنید، خوش باشید، خواب خوب داشته باشین، رژیم غذایی متعادل، ممکن است کمبود ویتامین دی در دیسریگولیشن سیستم ایمنی موثر باشه. ویتامین دی کافی همه افراد باید بگیرن، به این افراد بیشتر توصیه میکنیم.
بله.
رژیم غذایی خاصی پیدا نشده که راهی برای پیشگیری از گرفتن لوپوس باشه. رژیم غذایی متعادلی که برای همه توصیه میشه، که سبزیجات، میوه‌جات خصوصا درش زیاد باشه توصیه میکنیم، و نور آفتاب، اشعه در واقع فرابنفش آفتاب یه نقشی داره در تحریک سلولهای پوستی و تغییراتی که ممکنه که ثانویه به اون سیستم ایمنی رو فعال کنه. این مشخص هست در بیمارانی که لوپوس دارن، برای همین پیشگیری ثانویه، یعنی برای این که فرد لوپوسی بیماریش تشدید نشه، توصیه میشه که آفتاب تون بهش نخوره، حتما ضد آفتاب استفاده بکنه، از مثلا نیم ساعت قبل از اینکه میخواد بره بیرون، یه ساعت قبل از اینکه میخواد بره بیرون، با SPF لااقل 50، و اگر زیاد بیرون میمونه هر 4 ساعت اینو تکرار کنه، و ظهر هم نره بیرون، یعنی ساعت های مثلا 10-11 تا 2-3 که آفتاب عمودی تر و شدید تر میتابه بیرون نره. اینو میدونیم که میتواند از فلیر، از تشدید علائم لوپوس جلوگیری بکنه.
بله.
اینی که آیا در کسی که از لحاظ ژنتیک، یا حتی یه مرحله بعد از این داریم افرادی هستن که ژنتیکشو دارن، مثلا فامیلی فرد لوپوسی، در آزمایشات هم اختلالات اتوآنتیبادی درشون دیده شده ولی هیچ علائمی ندارن. شاید در این افراد هم این توصیه رو بکنیم. من گفتم به مریضا میگم بعضی چیزا هست که برای همه خوبه و برای همین حتی اگر هنوز اویدنس های کافی نداریم. ببینیم ما یه ارتباطی بین سیستم عصبی و سیستم ایمنی مطرح هست، ولی اینکه آیا مداخلات ما چقدر تاثیر داره رو نمیدونیم.
بله،
آرامش و خواب خوب احتمالاً میتونه باعث بشه که سیستم ایمنی بهتر عمل بکنه. برای همین اونو من به همه توصیه میکنم، به بیماران لوپوسی و فامیلشون هم توصیه میکنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
لوپوس یک بیماری التهابی مزمن می باشد که با اختلال در سیستم ایمنی بدن ایجاد می شود. یعنی سیستم ایمنی بدن به بافت‌های خودی آسیب وارد می کند و منجر به بروز علائم بیماری به صورت تورم، درد و تخریب بافت‌ها و ارگان‌های بدن می شود. نشانه های این بیماری در افراد مختلف متفاوت است و هر بیمار به شکلی خاص با این عارضه دست به گریبان خواهد بود. برخی از افراد تنها علائم خفیف این بیماری را دارند و برخی دیگر بسیاری از علائم وخیم این بیماری را نشان می دهند. علائم بیماری لوپوس در بسیاری از افراد به سرعت ظاهر می شود و بعد از مدتی بهبود پیدا می کند. بنابراین معمولاً علائم بیماری لوپوس به راحتی نادیده گرفته می شوند. از آنجایی که نشانه های اولیه این بیماری در بیماری های دیگر هم دیده می شوند، بروز آنها در بدن به معنی ابتلای فرد به بیماری لوپوس نیست. خستگی، تب، ریزش مو، مشکلات ریوی، مشکلات کلیوی، التهاب مفاصل، مشکلات گوارشی، مشکلات تیروئیدی و خشکی دهان و چشم ها از علائم اولیه بیماری لوپوس به شمار می روند. یکی از آشکارترین علائم بیماری لوپوس ضایعات پوستی است که به شکل و ظاهر یک پروانه بر روی تیغه بینی و یا هر دو گونه ظاهر می شوند. چیزی در حدود 50% از افراد مبتلا به لوپوس این ضایعات پوستی را بر روی سطح بدن خود تجربه می کنند. این ضایعات می تواند ناگهان و یا در هنگام قرارگیری در معرض آفتاب ظاهر شوند. گاهی هم این علائم قبل از شدت یافتن باقی علائم بیماری لوپوس ظاهر می شوند. از طرفی لوپوس باعث ایجاد ضایعاتی در سایر نقاط بدن می شود که باعث ایجاد احساس خارش نمی شوند. بسیاری از افراد مبتلا به لوپوس به نور خورشید و حتی نورهای مصنوعی بسیار حساسند. در مواردی نوک انگشتان دست و پای افراد مبتلا بیرنگ خواهد شد.
عزیزان شنونده، از همراهی تان سپاس و امتنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتیسمی یا روماتولوژی، در ارتباط با بیماری لوپوس اشاره داشتند که ما به خاطر کنترل و مراقبت باید بعضی از اقدامات و توصیه ها را مد نظر داشته باشیم تا یک کسی که مریض هست مریضی شعله‌ور نشوه و اونایی هم که به هر حال یک زمینه‌های فامیلی مخصوصا افراد درجه یک خانوادیشان کدام مشکلات داره، اینا هم باید یک مراقبت ها و توجهات لازمه داشته باشن. زمینی که گفته شد که ما ریسک فاکتور و عامل خطر مشخصی را برای این مریضی نداریم. گفتن که عمدتاً در سنین 15 تا 40 سالگی این مریضی دیده میشه، در خانم ها زیادتر از آقایان است و خانم ها در سنین باروری یعنی سنینی که میتونن حامل شون، در این سنین ممکنه زیادتر در این ارتباط مصاب و مبتلا شون. برای پیشگیری هم گفتن که چیز خاصی نداریم، اما توصیه شده به اونمو دو گروه که به هر حال در معرض خطر هستن ای که شاد باشن، خواب خوب داشته باشن، زندگی متعادل داشته باشن، ویتامین دی کافی استفاده بکنن، تغذیه مناسب داشته باشن، سبزیجات و میوه‌جات و اینها را باید استفاده بکنن، پرهیز از آفتاب تند و طولانی مدت در زیر نور آفتاب نباید باشن. کلن این نکات اشاره داشتن که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما در بخش اول تشکر امتنان. اینال راجع به تشخیص و شناخته شدن مریضی لوپوس در قسمت برای ما بفرمایید که برای تشخیص چه اقداماتی صورت میگیره؟ آیا تست ها و آزمایشات خاصی هست یا نه توسط پزشک باید این تشخیص داده شود؟
من از بدین اون سوالی که قبلا پرسیدید فکر کنم کامل نشد. اینی که هر بیماری پوستی کسی داره باید پیش روماتولوژیست بره. عرض کردم البته این قسمت میشه گفت در واقع آموزشی است که باید به پزشکان عمومی متخصصین داخلی بدیم. هر علائمی که معلوم نمیشه میمونه، مزمن میشه یا عود میکنه، به خصوص اگر بیش از یک سیستم رو گرفته باشه، یکی از تشخیصهای افتراقی حتما لوپوس هست، به خصوص اگر خانم جوانی گرفتار این را شده باشه. چیزهای مختلفی هست.
بله.
و پزشکان رشته‌های مختلف هم این رو میدونن. مثلا فرض بفرمایید که متخصصین پوست هم وقتی که یه بیماری پوستی روشن نمیشه، روندش تکرار میشه، معمولا بایوپسی میگیرن، در بایوپسی تغییراتی ممکنه ببینن و ارجاع کنن به ما. متخصصین چشم ممکنه التهاباتی در چشم ببینن در لایه‌های مختلف و ارجاع کنن به روماتولوژیست.
بله.
عرض کنم خدمتون که در حیطه هماتولوژی خون هست، در حیطه گوارش هست. چیزی که بمونه و به نظر بیاد که یه بیماری موندگاره باید به پزشک مراجعه کنن، معمولا پزشک خانواده، پزشک عمومی یا متخصص داخلی. و پزشکان متفتن این قضیه هستند که بگردن دنبال سرنخ‌هایی که آیا این بیماری سیستمیک هست یا نه. ببینید تشخیص لوپوس دقیقاً یه کار، یه هنره، یه اصلا اینجوری نیست که بگیم این بر اساس این آزمایش این مریض لوپوس دارد و بر اساس این آزمایش بیمار لوپوس ندارد. یه مجموعه رو باید پزشک نگاه بکنه و بفهمه که بله این بیماری اوتوایمون مالتی سیستمی است با رفتارهای لوپوس. اصلا یه کار هنرمندانه، یه کارگاه مانند. هیچ راه تشخیص قطعی، این گلد استاندارد ما میگیم در پزشکی، یعنی تشخیص لوپوس نظر یه روماتولوژیست حاضر.
بله.
یعنی یه تک آزمایشی نداریم که بگیم قطعا لوپوسه و مثلا اگر یه آزمایش دیگری داشته باشیم که اگر منفی شد بگیم قطعا لوپوس نیست. یه مجموعه رو یه آدم لوپوس شناس باید ببینه و بگه این لوپوسه.
بله. پس او چیزی که در تشخیص بسیار مهم است بررسی و معاینات بالینی و کلینیکی مریض توسط متخصص مربوط است که بتانه با توجه به مجموع علائم و نشانه هایی که وجود داره اظهار نظر نهایی رو بکنه کدام تست و آزمایش خاص و اختصاصی برای تشخیص و تایید قطعی اینمی مریضی وجود نداره. این بسیار نقطه مهم است، بلکه علائم و نشانه ها و شرح حال باید ملاک و معیار تشخیص قرار بگیره. خب دکتر صاحب، در مورد معالجه و درمان، برای معالجه چی کارهای انجام میشه؟
ببینین نکته اول این که من مریضی که تشخیص میدم سیستمیک لوپوس اریتماتوس SLE روز اول باش تی میکنم. معمولا مریضا میخوان بدونن که تا کی درمان ادامه داره. من نکات امیدبخش رو میگم. میگم بسیاری از بیماران لوپوس من رسیدن به 1 تا 2 قرص در هفته از یک دارو، زندگیشون رو میکنن، بچه رو بردن، مشغول کارشون هستن. نگران نباشین، با هم پیش میریم و بیماری رو کنترل میکنیم. اما تا کی شما باید ادامه بدین به پیگیری؟ به اینی که هر چند ماه، حالا ممکنه در نهایت بشه 6 ماه یک بار، سلولای خونتون رو چک بکنین، آزمایش ادرار بدین، کراتینین، کارکرد کلیه رو بسنجین. تا کی؟ و تا کی ما باید همدیگه رو ببینیم؟ معمولا بهشون میگم ببینین میگذره من فوت میکنم، بعدن هم شما فوت میکنین، در عالم برزخ هم یه چند تا ویزیت میبینم، بعدن ممکنه دیگه تمام. این واقعا مهمترین چیزه.
بله.
چون من داشتم مریضای لوپوس که رها میکنن چون خوب میشن و واقعا هم میرن خوبه خوبه خوبن، داروشون هم به حداقل رسیده، میرن و بعد مثلا دو سال بعد با یه عارضه لوپوس میان، خیلی گرفتار میکنن ما رو. این یه نکته. یه نکته هم در مورد درمانای گیاهی بگم، با همه احترام به گیاه پزشکان یا پزشکانی که در این زمینه کار میکنن، من خواهش که از بیماران لوپوس دارم با لوپوس شوخی نکنن. کار پزشکی کار بسیار جدی است. هیچ انادی هم ما پزشکان طب کلاسیک با گیاهان نداریم. هر داروی فقط یه روش خیلی جدی داریم برای ارزیابی تأثیر داروها. هر گیاهی که بیارن در لوپوس بگن موثره، بیاد در یک، ما بهش میگیم کلینیکال ترایال، ترجیحاً دبل بلایند، در یک روش مشخص پزشکی ارزیابی بشه، مقایسه بشه و ببینیم موثر. ما هم هر روز اونو تجویز میکنیم.
بله.
تا امروزی که من با شما صحبت میکنم هیچ گیاه دارویی نتونسته کمک کنه به لوپوس. من بیمار داشتم که رفته سراغ طب سنتی و به وضع خیلی فجیع به من مراجعه کرده، داروهاش هم قطع کرده. من خواهشم اینه که اعتماد کنیم به روماتولوژیستتون، با هم جلو برین این بیماری رو. اگر همکاری پزشک و بیمار و پیگیری مرتب باشه به خوبی میشه کنترل کرد.
بله دکتر صاحب، یکی از مسائل و تشویش ها هم برای بیماران با لوپوس سیستمیک که دواهای خود منظم و مدت طولانی باید زیر نظر دکتر معالج مصرف میکنن و باید بکنن، بحث عوارض داروها، تاوانهای دواهای خاصی که این مریضی ها مصرف میکنن هست. این درست است؟
خب حقیقت اینه که اجتناب ناپذیره. بله تقریبا اجتناب ناپذیره. البته باز این هنر پزشک هست و روماتولوژیست های ما خیلی هنرمندن در ایران. به نظر من یه تعادلی برقرار باید کرد بین شدت درمان و کنترل بیماری و عوارض. اگر این رعایت بشه کم برخورد میکنیم به این داستانی که شما فرمایید، اما گاهی اجتناب ناپذیره.
بله.
و برای حفظ جان بیمار مجبور میشیم قبول کنیم درجاتی از عوارض درمان ها رو.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خدمت شما سروران گرامی هستیم. انیس تنهایی رو با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خدای خوب و مهربان. دوستان همیشه همراه سلام و روزتان بخیر. باز هم توفیق این را داریم که به مدت 15 دقیقه در کنار شما خوبان کتاب دیگری را ورق بزنیم. با برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر، اثر یووال نو هراری، عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. مترجم این کتاب نیک گورگین و انتشارات نو آن را منتشر کرده است. عزیز، همانطور که از عنوان فرعی کتاب برداشت می شود، این کتاب تاریخ مختصر بشر است و واقعا هم تاریخ را به شکل مختصر و البته مفید بیان کرده است. نویسنده تاریخ انسان را از 2.5 میلیون سال پیش تا زمان حال را فقط در 568 صفحه بیان می کند. هراری برای نوشتن انسان خردمند از منابع معتبر و تحقیقات دیگر دانشمندان در سر تا سر کتاب استفاده کرده و ما با یک کتاب علمی که پایه و اساس خوبی دارد طرف هستیم. هر اتفاق مهمی که در طول تاریخ بشر رخ داده در این کتاب بیان شده است. چه بر سر گونه های مختلف بشر آمد؟ چه بر سر حیوانات عظیم و جسه آمد؟ مغز چگونه تکامل یافت؟ آتش چه تأثیری بر تاریخ گذاشت؟ امپراتوری ها و حکومت ها چرا به وجود آمد؟ پول چگونه و چرا اختراع شد؟ مسیحیت و اسلام چه تأثیری بر انسان و تاریخ گذاشتند؟ و مهمتر از همه، گونه انسان خردمند به کجا می رود؟ در حدود 70,000 سال قبل موجوداتی از گونه انسان خردمند دست به کار ایجاد ساختارهای بسیار پیچیده تری شدند که فرهنگ نامیده شد. تحولاتی که متعاقباً در این فرهنگهای بشری رخ داد تاریخ نام گرفت. مسیر تاریخ را سه انقلاب مهم تعیین کردند. انقلاب شناختی در حدود 70,000 سال پیش موتور تاریخ را روشن کرد. انقلاب کشاورزی در حدود 12,000 سال قبل به این روند سرعت داد. انقلاب علمی که همین 500 سال پیش شروع شد می تواند نقطه پایان تاریخ و آغازگر چیزی کاملا متفاوت باشد. موضوع این کتاب داستان تأثیر این سه انقلاب بر انسان و بر موجودات دیگری است که در کنار او زندگی می کنند. 100,000 سال پیش دست کم 6 گونه انسانی در زمین زندگی می کردند. امروز تنها یکی به جا مانده است. ما، انسانهای خردمند. چطور گونه ما در نبرد برای سلطه بر دیگران پیروز شد؟ چرا نیاکان شکارگر خوراکجوی ما اقدام به ساختن شهرها و برپایی پادشاهی ها کردند؟ چگونه به خدایان و ملت‌ها و حقوق بشر ایمان آوردیم، به پول و کتاب‌ها و قوانین اعتماد کردیم و خود را برده بوروکراسی و مصرف‌گرایی و حرص و آز برای خوشبختی ساختیم؟ دنیای ما در هزاره آینده چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ انسان خردمند به گونه‌ای جسورانه و همه‌جانبه و بحث‌انگیز هر آنچه را تا کنون گمان می‌کردیم در مورد انسان می‌دانیم به چالش می‌کشد. افکارمان، رفتارمان، اعمالمان، اقتدارمان و آینده‌مان را. کتاب انسان خردمند به 4 بخش تقسیم شده است. بخش اول انقلاب شناختی، موجود بی اهمیت، درخت دانش، یک روز از زندگی آدم و حوا، طوفان بزرگ. بخش دوم انقلاب کشاورزی، بزرگترین فریب تاریخ، ساختن اهرام، اضافه بار حافظه و در تاریخ عدالتی نیست. بخش سوم وحدت بشر، پیکان تاریخ، رایحه پول، بینش‌های امپراتوری، قانون دین و راز موفقیت. بخش چهارم، انقلاب علمی، کشف نادانی، پیوند علم و امپراتوری، کیش سرمایه‌داری، چرخ‌های صنعت، انقلاب دائمی و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند. فرجام انسان خردمند و کلام آخر، موجودی که خدا شد. کتاب انسان خردمند شبیه یک سفر طولانی با درازای تاریخ است که بعد از آن براحتی می توان احساس پختگی را در خود احساس کنید. قلم هراری بی نظیر است و به معنای واقعی کلمه خواننده را جادو می کند. همینجا به شما پیشنهاد می کنم قبل از خواندن کتاب به شکل آگاهانه برنامه ریزی کنید که کتاب را کم کم و به مرور زمان بخوانید. اگر بدون برنامه شروع به خواندن آن کنید، بعید است بتوانید از مطالعه آن دست بردارید. جملاتی از کتاب انسان خردمند را با هم مرور می‌کنیم. همه گونه‌های انسانی علارغم تفاوت‌های زیادشان چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از موجودات دیگر متمایز می‌کند. بارزترین ویژگی این است که انسان در قیاس با سایر جانداران مغز فوق‌العاده بزرگتری دارد. 150 هزار سال قبل انسان‌ها با وجود استفاده از آتش هنوز موجوداتی کم اهمیت بودند. حالا دیگر می‌توانستند شیرها را فراری دهند، خود را در شب‌های سرد گرم کنند و جنگلی را به آتش بکشند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه می شویم با همکارمان خانم نرگس بهرامی در کیمیای کتاب. با ما همراه باشید.
عزیزان کتاب دوست، سلام بر شما. امروز در بخش کیمیای کتاب به قدمت کتاب ها میپردازیم. کتاب قدمتی 5000 ساله دارد. کتاب های نخستین به شکل لوح های گلی بودند، اما با گذشت زمان با توجه به دسترسی بشر به امکانات جدید و تغییر نیاز بشر به ارتباطات و اطلاعات، شکل کتاب ها تکامل یافت. کتاب طلایی آتروسایی ها یکی از قدیمی ترین کتاب های چند صفحه‌ای در جهان است که قدمت آن به 660 سال قبل از میلاد باز می گردد. این کتاب از 6 ورقه طلایی 24 عیار ساخته شده است و توسط حلقه‌هایی به هم متصل شدند. در گذشته از لوح‌های گلی در منطقه بین النهرین برای نوشتن استفاده می شد. استفاده از این روش در 2500 سال قبل از میلاد توسط تمدن سومر ابدا شد و به تکامل رسید. اما با گذشت زمان بابلی ها و آشوری ها هم همین روش را به کار گرفتند. این لوح ها با استفاده از خاک رس و آب ساخته می شدند و قبل از خشک شدن با استفاده از ابزارهای نوک‌تیز بر روی آنها نوشته می شد. نوشته های بیشتر این لوح ها بیشتر مرتبط با امر بازرگانی، اداری و حکومتی بود. تشکر که با ما همراه بودید. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشای از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بهش میگم جانتی قاب عکس رو بذار سر جاش. جانتی کمکم کرده بود پاکش کنم، اما روحش هم خبر نداشت داره من چی میگذره. خودش دستمال نمدار دستم داده بود، خودش روحم رو چند لحظه به سفری دور فرستاده بود. حالا قاب و خشک میکرد، چهرش به نظرم کنجکاو اومد. ازش پرسیدم عکس خوبی نیست؟ گفت چرا آقا، عالیه. گفتم اگه چیز دیگه ای میخوای بگی بگو، اشکالی نداره. بگو. قاب عکس رو روی میزم گذاشتم و چند قدمی عقب رفت.
میدونید آقا، برام سواله که چطور هر جای اتاق میرم نگاه میکنه. صبحا که تخت خواب و مرتب میکنم، وقتی میرم کنار پنجره چشش با حرکت من میچرخه.
گفتم یعنی اگه چند نفر دیگه هم تو اتاق باشن همه رو نگاه میکنه؟
گفت بله آقا.
گفتم یعنی به هر کی میاد و میره لبخند میزنه؟ همجوری که به من لبخند میزنه؟ جانتی ساکت شد. توی صندلی راحتی لم دادم و سرمو پایین انداختم. زمانی که عین شمع از دوری یار آب میشدی، لابد یکی جاتو گرفته بود. زمانی که به عکسش خیره میشدی و دلت خوش بود، لااقل اینجا فقط تو رو نگاه میکنه، عکسش هم بهت خیانت کرد. کوچیک و بزرگ رو نگاه کرد و بهشون لبخند زد. این وحش از شباهت بین عکس و سوژه تا حالا مورد توجه نقاش و بیننده‌ای نبوده. دقت میکنید؟ من مدام در حال کشف و شهودم. جونتی هنوز منتظر بود جواب سوالشو بدم. تو چین‌های یقم فرو رفته بودم، اما تصمیم گرفتم فکر و خیالای غم‌انگیز رو رها کنم و به خودم مسلط باشم. به طرف جونتی چرخیدم و گفتم: خب، هر تابلوی نقاشی سطح صافیه که پرتوهای نور خورشید بهشون میتابه و بازتابش به چشم ما میرسه. چشمای جونتی به قدر گشاد شد که نزدیک بود از حدقه در بیاد. دهنش هم باز مونده بود. حیوان درونم این مزخرفات رو سرهم کرد، در حالی که روحم میدونست جونتی اصلا نمیدونه سطح صاف چیه، چه برسه به پرتو نور. وقتی دیدم بیفایده است، دوباره سر تو یقه چینچین لباسم کردم و لم دادم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری برای بپذیرید از اینکه با ما همراه هستین. جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. ما از نشرات صبحگاهی رادیو در خدمتتان هستیم با برنامه شاپرک.
چشمه‌ها در زمزمه، رودها در شستشو، موجها در همهمه، جویها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان، ابر در حال سفر، آسمان غرق سکوت، بر سر گلدسته ها باغ مرغان در قنوت. به نام خدا، خدای خوب و مهربان. سبت سبت گل سلام، تقدیم با شما نازنینا. سلام و هزاران سلام با شما گلها و غنچه ها. دختره بانشات و سرحال، بچه های با ادب و مهربان، سلام سلام. یک سلام گرم و صمیمانه تقدیم میکنیم به کلانای مهربان، به خصوص پدر و مادره عزیز. روزتان بخیر و نیکی. از ما بخواین که در مورد آرزوهای ما گپ بزنیم، ما میگیم که هر روز آرزو میکنیم که اطفال جهان هر جا هستن جانشان جور باشه و دلشان شاد. خب قنده خاله، حالا احوالتون چطور است؟ پر انرژی و سرحال هستین؟ الهی که همیشه و در جمع خانواده های عزیزتان با خوشی و شادکامی زندگی کنیم. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه برنامه خودتان شاپرک باشین. بودسته از طفلهی که با برنامه خودشان پیامک روان کردن با دقت بیشتر گوش کنن برنامه امروزه. شاید پیامک که امروز میخواییم بخونم پیامک شما باشه. بله، پیامکاتون رو میخونم، اما اول اجازه بدین که شماره‌های پیامک بگویم. 0794717144 این شماره پیامکی ما در افغانستان است و در ایران 3-3-0-8-2-2-6. و اما پیامک امروز از طرف دختر خوب ما مهسا جان است که در شهر مشهد زندگی می کنه. مهسا جان نوشته: خاله شاپرک سلام، ما با تازگی صاحب یک بیادر خرد شدم. بیادرم خیلی ریز است، حتی از گودی ممکنه ریزه تر است. ما بسیار عجله دارم که بیادرم زودتر کلان شوه که بتونیم همراه هم بازی و ساتری کنیم. مهسا جان خیلی زود بخیر بیادرکت کلان میشه، میتونی باز امرش بازی و ساتری کنی. البته یادت باشه که خودت خوار کلانش هستی و باید از اون مراقبت کنی و کارای خوب برش یاد بدی. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. هم خودت و هم بیادرکت سالم و سلامت باشی. کدام یکی از شما دوسته ی عزیز میخواین در آینده دکتر شوین؟ دستتون بالا. او زنده با نام خدا با دکتر صاحبای آینده. خب انجینیر صاحبا اونم دستا بالا. به به، چقدر انجینیر، نام خدا زیاد هست انجینیرها. دوستان به نظرتون میشه که کل اگه دکتر و انجینیر شوین؟ خب اگه قسمی باشه دیگه کارو کمایات چطو میشه؟ آه درست است، در یک شهر در یک کشور به همه کارو کمایه مفید نیاز داریم. میفهمین دوسته قندم، مهم ایست که آدم یک کار مفید انجام بده و خودش او کارو کمایی رو خوش داشته باشه. این خیلی مهم است. اصلا شما میدونین که خیلی ها هستن که از دکتر شدن خوششان نمیایه؟ چی؟ تعجب کردین؟ نه تعجب نکنین، هست. حالا چرا گپاره میزنم؟ بخش بعدی نمایش است، با دقت گوش کنین تا متوجه شوین.
مادر جان چی میکنین؟
جان مادر میبینی که تیاری نان چاشتم میگیرم.
بر نان چاش چی پخته میکنین؟
جان مادر، پدر جان تا خو میفهمی که از اون مردای قرمه خور است، فرمایش داده که بر نان چاش قرمه جور کنم.
مادر جان من قرمه خیلی خوش دارم.
میفهمم جان مادر، در پدر جانت رفتی تو هم.
میگم که خودتان از کی یاد گرفتین که غذای مزه‌دار جور کنین؟
خب راستیش بیشترش از بی بی جانت یاد گرفتیم و بعضی از کتاب های آشپزی هم یک سر زدیم، یک نگاهی انداختیم، یک چیزایی هم از اونجا یاد گرفتیم و یک چند تا غذا هم از خورخوندهای میاد گرفتیم دیگه.
به من یاد میتین؟
نه جان مادر، فعلا که لازم نیست تو چیزی را یاد بگیری، یعنی به دردت نمیخوره.
چرا به دردم نمیخوره مادر جان؟
قربانت شم، انوز خورد هستی، وقت درس خواندنت هست، تو باید درسای تو خوب بخونی که بخیر یک دکتر خوب و حاذق شوی.
دکتر؟ بچه شم درسای من میخوانم مادر جان.